أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحكم الشرعي وتقسيماته الحكم الشرعي وتقسيماته. خب بحث ما رفقا در باب حکم شرعی است و مباحث بسیار بسیار مهم پایه‌ای و اساسی حکم شرعی از امتیازات حلقه ثالثه همینه که در ابتدای کتاب بحث حکم شناسی مطرح شد. علتش اینه که خیلی مؤثر است در فهم مباحث بعدی. اساساً اصول چیزی جز علم به قواعدی که دخیل در استنباط حکم باشد نیست. طبیعی است که ما تا حکم رو نشناسیم نمیتونیم بحث از قواعدی کنیم که در صدد استنباط اون هستند. لذا این بحث علی رغم اهمیتی که داره در کتاب‌های دیگه مقفول در کتاب شهید سعد هم حلقه اولا و هم ثانیه و هم ثالثه در جایگاه و بستر مناسب خودش قرار گرفته. البته این که میگم در کتاب‌های دیگه نیست یا مقفوله نمیگم اصلا بهش نپرداختن، به شکل دستبندی شده منقح و در یک جا این مبحث دیده نمیشه. ما قبلا عرض کردیم خدمت دوستان، مرحوم شهید صدر در حلقه ثانیه حکم شرعی اینجور تعریف میکنند که هو تشریع صادر من الله تعالی لتنظیم حیات البشر و توجیهه. تشریع یعنی قانون، قانونی که صادر شده است از سوی ذات باری تعالی برای ساماندهی حیات بشر، تنظیم حیات البشر و توجیهه. توجیه اینجا مقصود هدایت، هدایت عملی حیات بشر. توجیه البشر هدایت. خب رفقا نگاه کنید، حکم شرعی در یک تقسیم بندی عمده بر دو قسم میشه، بر دو قسم: حکم شرعی تکلیفی یک و حکم شرعی وضعی. این هم دو. چند تا شد؟ دو تا. حکم شرعی تکلیفی چیه؟ حکم شرعی تکلیفی حکمی است که به فعل مکلف تعلق داشته. یقید به فعل مکلف و عمل او رو مستقیما هدایت کند، عمل او رو مستقیما هدایت کند، به فعل مکلف تعلق داشته باشه، عملش رو مستقیما هدایت کند. حالا صبر بکنید بیشتر متوجه میشید این قیود رو. فقط ببینید احکام تکلیفی چند تاند؟ پنج تا. احکام تکلیفی پنج تاند: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. تمام این پنج حکم جملگی مربوط میشن به فعل مکلف، به کردار مکلف. وجوب میگه حتما باید بکنی، حرمت میگه حتما نباید بکنی، استحباب میگه بهتر است بکن، کراهت میگه بهتر است نکنی، اباحه چی میگه؟ میگه کردن و نکردن تو مساوی است، خواستی بکن خواستی نکن، کردن و نکردن تو مساوست. پس هر پنج حکم تکلیفی یه جور رفتار مکلف رو جهت میدند، اونم مستقیما، نه اینکه مثلا واسطه بشن برای جهت دهی پایه‌ای بسازند که بر اساسش جهت داده بشه، نه اصلا مفادشون بکن نکنه فعل و ترک. فقط یه نکته ریز اشاره کنم دوستان، در کتاب‌های ماها من جمله حلقات معمولا کلمه تکلیف، کلمه حکم تکلیفی و حتی واژه حکم که میاد، مراد و مقصود احکام تکلیفی الزامیه، معمولا اینه. حکم تکلیفی در واقع از اون جهتی که کلفتی رو بر مکلف ایجاد می کند تکلیفی نامیده شده، کلفتی رو. از بین اقسام پنجگانه فقط دو قسمش هستند که کلفتی بر مکلف می نهند، باقیش اینجور نیست. در واقع تسمیت العام به اسم بعض افراده. عام چیه؟ مطلق احکامی که جهت‌دهی مستقیم به مکلف دارن. اما گفتیم تکلیفی یعنی کلفتزا، مشقتزا، به اعتبار اینکه دو قسم مهم این پنج قسم، یعنی وجوب و حرمت کلفتزا، ولی استحباب و کراهت که کلفتی در بین ندارند، خیلی راحت میتونید مستحبات رو ترک کنید، مکروهات رو مرتکب بشید، اشکالی، سختی، مشقتی در قضیه وجود ندارد. اگر بخواید انجام بدید، اما خود حکم کلفتزا نیست. استحباب رو بله، انسان بخواد ملتزم بشود به زحمت میفته، اما این زحمت از ناحیه حکم نیامده، از ناحیه اراده شما آمده. پس حکم کلفتزا که بشه پسفند تکلیفی بهش بدیم حقیقتا نیست. خب پس احکام شرعی قسم نخستش تکلیفی بود با توضیحی که دادیم. حالا آقا حکم وضعی چیه؟ این از ما خیلی از دوستان میپرسن. حکم وضعی حکمی است که وضعیت معینی رو فرا روی مکلف تشریع میکنه، وضعیت معینی رو. این وضعیت معین یه خاصیت داره. چه خاصیتی؟ به نحو غیر مستقیم و نه مستقیم در عملکرد انسان تأثیر دارد، در عملکرد مکلف تأثیر دارد. وضعیتی که تشریع می شود در شریعت خیلی تنوع داره. شما از امامت و ولایت شروع کن تو زوجیت و ملکیت و جنابت و نجاست و طهارت و شرطیت و مانعیت و جزئی، همه اینها میشه چی؟ احکام وضعی. احکام وضعی از حیث تنوع بسیار بسیار متنوع تر از احکام تکلیفی است. اینجوری در نظام های عقلایی هم رفقا شما میتونید احکام وضعی رو ببینید. الان مثلا تابعیت جمهوری اسلامی ایران، این یک حکم وضعی، همونطور که ملکیت یک حکم وضعی عقلایی است و شرعی، تابعیت یک حکم وضعی عقلاییه، نجاست و طهارت یک حکم وضعی شرعیه. میدید که در تمام نظامات حقوقی احکام وضعی تعریف شدن. دوستان من فقط باید دقت بکنن که فقه چون مربوط به فعل مکلفه، اگر بابی برای احکام وضعی باز کرده به این جهت است که نه مستقیم بلکه غیر مستقیم در عمل و رفتار مکلف دخالت ده. همین که ملکیت بیاد وسط، جواز تصرف مالک و حرمت تصرف غیر مالک میاد وسط، جواز حرمت میره تو فاز احکام تکلیفی. مثل همین قصه تابعیت. تابعیت که در نظام‌های عقلایی امروز جعل شده، در ایران هم ما داریم، یک وضعیه، یک سری تکالیفی ایجاد میکنه و یک سری امتیازات. شما همین که تابعیت داشته باشید، حقوقی خواهید داشت، حق رأی، حق یارانه، حق استفاده از امکانات عمومی، وظائفی هم دارید، منهایی هم دارید. تمام قوانینی که برای ایرانی ها وضع میشه در مجلس شامل حال شماست. مثلا ممنوعیت سفر به اسرائیل شامل هر کسی است که تابعیت ایران را دارد، یا محاکمه در محاکم قضایی مال ایرانه، تمام اون چه که خلاصه باید باشه. پس ببینید، حکم وضعی پایه‌ای می‌سازه که بر اساسش احکام تکلیفی سوار می‌شند. احکام تکلیفی از همین جهت احکام وضعی مؤثرند در کردار و رفتار مکلف، اما نهایت تأثیرشون تأثیر مستقیم هست یا نیست؟ نیست. تأثیر مستقیم نیست، غیر مستقیم اثر می‌ذاره. ما در بحث‌های آتی خواهیم گفت که رو چه اساس و پایه‌ای، رو چه دلیل و ضابطه‌ای احکام وضعی تشریع شده. فواید زیادی داره در نظاممند کردن قوانین، در تنظیم و تبویب قوانین و حتی در تلخیص قوانین. حالا خواهیم گفت در وقت خودش خیلی مؤثره. بسیار خوب، الان من بخوام خود بحث رو دقیق بکنم، نکاتی باید عرض بکنم. نکاتی رفقا، ببینید واژگانی هستند که برای احکام به کار میرند، میخوان از طریقش اشاره به احکام خاصی بکنن. این واژگان رو میخواییم بشناسیم که چی هن دقیقا، مفادشون کدومه. هدف ما در این بحث این بود. چند تا واژه است، مثل واژه جواز. جواز، ببینید رفقا، جواز گاه به معنای حکم تکلیفی است، به معنای حکم تکلیفی که توضیح دادم. ببینید دو معنا داره، جواز بالمعنى الاعم، جواز بالمعنى الاخص. جواز بالمعنى الاعم یعنی محظوری در فعل وجود نداشته باشه، محظوری در ارتکاب وجود نداشته باشه. به این معنا که بگیری شامل 4 تا از احکام تکلیفی میشه. وجوب هیچ محظوری در ارتکاب فعل واجب نیست، استحباب، کراهت و اباحه. روشنه؟ 4. در واقع جواز بالمعنى الاعم در مقابل چیه؟ 1. حرمت. حرمت. جواز بالمعنى الاخص چیه؟ جواز بالمعنى الاخص شامل 3 تا از احکام تکلیفی است، استحباب، کراهت و اباحه. به این معناست که محظوری راجع به فعل و ترک نیست. قبلی چی گفتم؟ گفتم محظوری راجع به فعل یعنی ارتکاب نیست. اعم به این معنا بود. اخص به چه معناست؟ به این معناست که محظوری در فعل یا ترک نیست. بر همین اساس فقط شامل چند تا از احکام تکلیفی میشه؟ 3. استحباب، کراهت و اباحه. چون در این 3 حکم تکلیفی محظوری در ارتکاب و عدم ارتکاب نیست، محظوری در فعل و ترک نیست. جواز بالمعنى الاخص در مقابل چیه؟ الزام. بالمعنى العام فقط در مقابل چی بود؟ حرمت، الزام به ترک. جواز بالمعنى الاخص در مقابل دو حکمه، وجوب و حرمت که جامعش میشه الزام. پس جواز طبق هر دو معناش ناظر است به احکام تکلیفی. جواز گاه به معنای حکم وضعی است، حکم وضعی. در بین احکام وضعی دو تا حکم هست که با تعبیر جواز ازش یاد میشه، دو تا حکمه. یکیش عبارت است از همین صحت و نفوذ. اگه لمعه رو خونده باشید میگه از صلح و جائزون مع الاقرار و الانکار. اینجا صلح به چه معناست؟ یعنی نافذون. دومیش چیه؟ جواز در مقابل لزوم. جواز در مقابل لزوم، لزوم عدم امکان فسخ. جواز این جواز فسخ. نه نه نه، اینا همش میاد تو فاز احکام وضعی، ربطی اونا اصلا نداره. میگن این بی جائزه، معناش این است که این بی قابل فسخ یک طرف است، در مقابل این که بگن این بی لازمه، یعنی قابل فسخ یک طرفه نیست. معناش این واضحه. یه جواز دیگه هم داریم، معنی امکان عقلی. این هم یاد بگیر، حالا باید این فاس شدیم. یک جواز دیگه هم داریم به معنای امکان عقلی. میگن هازا جائزون، یعنی ممکنون عقلا. یجوز، لا یجوز. یجوز العقاب علی المضطر به سوء الاختیار. کسی که به سوء اختیار خود مضطر شده است، یجوز العقاب. این جواز عقلی، عقلا عقاب او ممکن. یه گاهی وقت میگن لا یجوز، لا یجوز و تکلیف به غیر المقدور. عقلا ممکن نیست تکلیف به غیر مقدور. خب راجع به اباحه، خوب حواسها جمع. راجع به اباحه هم این نکته بگم. اباحه دو معنا داره، اباحه بالمعنى الاعم، اباحه بالمعنى الاخص. خیلی پیش نمیریم ها، اما نکات خیلی مفید و مهمی است در فهم مباحث آتی. اباحه بالمعنى الاخص همون اباحه است که ما در اقسام احکام تکلیفی بیان کردیم، همون اباحه است. اباحه بالمعنى الاعم چیه؟ شامل سه تا از احکام تکلیفی میشه: استحباب، کراهت و بفرمایید اباحه بالمعنى الاخص. اباحه بالمعنى الاعم هم شامل اون اباحه که یکی از پنج قسمه میشه، هم شامل چی میشه؟ دو تا حکم تکلیفی دیگه: یک استحباب، دو کراهت. در واقع اباحه بالمعنى الاخص در مقابل چهار حکم تکلیفی است، اباحه بالمعنى الاعم در مقابل دو حکم تکلیفی: وجوب، حرمت. اباحه بالمعنى الاعم مرادف چیه؟
جواز
بالمعنى الاخص. به همین جهت اباحه بالمعنى الاعم هم مثل جواز بالمعنى الاخص در مقابل الزامه. یکی دیگه از واژه‌هایی که دوستان من یاد بگیرن بد نیست، حالا رفتیم تو فاز مقدمه، بزنید بگیم همشون. واژگان اقتضا و تخییر، اقتضا و تخییر، اینها هم ناظر به احکام تکلیفی هست، ناظر به احکام تکلیفی. اقتضا رفقا به چهار تا حکم میگن، احکام اقتضایی: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. چند تاست؟ چهار. در مقابل تخییر، تخییر اگه ناظر به حکم باشه به معنای اباحه بالمعنى الاخص، اباحه بالمعنى الاخص. البته این نکته ای رو بعدن خواهم گفت وقتی که میخوام اباحه رو تقسیم کنم به دو قسم، اباحه اقتضایی و لا اقتضایی. راجب این تسمیه‌ای که اینجا هست اون موقع انشالله یه مطلبی رو خواهیم گفت و حول و قوه الهی. تخییر گاه در حوزه احکام به کار میره، گاه به عنوان یک اصل عملی مطرحه، یا به عنوان راهی واسه علاج تعارض بین دو خطاب متعارض مطرحه. در واقع تخییر معنی اصل عملی هست، تخییر به معنای یک راهکار برای جمع بین اخبار متعارض هست. و ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعک، اون دوتا رو کارش نداریم. اما تخییری هم داریم که در احکام به کار میره. این تخییر در مقابل اقتضایه. علت همین است که اون چهار تا حکم مقتضی یکی از دو حالت فعل یا ترکن، مقتضی یا فعلا وجوب استحباب یا ترک حرمت و کراهت. به این آخری میگن چی رفقا؟ بفرمایید. تخییر. مثلا شهید اول نگاه بکنید در القواعد و الفوائد، شهید اول در القواعد و الفوائد جلد یک صفحه 39، ایشون اومده احکام رو بر دو قسم کرده. تعریفی که از احکام ارائه میکنه اومده از اون چهار قسم اول تعبیر به اقتضاء کرده و از اباحه تعبیر به تخییر. خب این از این. واژه بعدی وضع. آقا گاهی اوقات تعبیر وضع رو به کار میبرند به معنای رفع. در اصل وراعت سخن از وضع به میان میاد، معنی لغویشه. ما کار معنی لغویشون نداریم ها، حواستون جمع بشه. تعبیر وضع دو تا معنای مشهور مصطلح داره. یک معنا همون وضعی است که در مباحث الفاظ میبینید، وضع لفظ لمعنن، چه وضع که درش بحث حقیقتش چیه، اعتبار یا نه، تعهد یا نه، قرن اکیده، دیدگاه های مختلفی در موردش مطرحه. اگر به معنای اعتبار باشه میشه همون جهر، بله. اما یه معنای دیگری هم وضع دارد که در کفایه و جاهای دیگه به کار رفته. وضع به معنای حکم وضعی است، به معنای حکم وضعی. این هم از این. الان میخواییم وارد بحثی بشیم که در کتاب مطرح شده در سطح حلقه سالسه. حالا یه دو سه خط میخونم بحثی خود تطبیقی بشه، از آسمون بیاین زمین. حل حکم و شرعی یا تقسیماتو، آها، الاحکام و تکلیفیت و الوضعیتو. قد تقدمه در حلقه ثانیه. چی تقدمه؟ فاعل. این که احکام شرعی بر دو قسم است، یک احکام تکلیفی، دو احکام وضعی. و به تحقیق شناختیم در حلقه ثانیه و البته به شکل محدودتر در حلقه اولا، نبذتن گزیده ای، بخشی، پاره ای از احکام تکلیفی را. تمام اون چه که ما گفتیم اگر میخواستیم تطبیق بدیم همین دو خط و دو سه کلمه ایست که دیدید، همه از خارج بود. اما نکات بسیار مهمه، مدون کنید، منظم کنید، به خاطر بسپرید، در تحقیقات و مطالعاتتون مؤثره. بحثی که الان میخوایم شروع کنیم راجع به اقسام حکم وضعی. سفقه حکم وضعی بر دو قسمه، حکم وضعی بر دو قسمه. آن که موضوع حکم تکلیفی است و آن که منتزع از حکم تکلیفی است. چند تا شد؟ دوتا. وضعی موضوع حکم تکلیفی چیه؟ در حقیقت یک حکمی است که شده پایه و اساس برای ساماندهی احکام تکلیفی، مثل زوجیت. زوجیت یک وضعیتی رو تشریع میکنه که پایه و اساس احکام تکلیفی زوج و زوجه و غیر زوج و زوجه است، روابط و سامان میده. همین که میگه هو زوجون هی زوجتون، اینها نسبت به هم تکالیفی دارن، نسبت به غیر تکالیفی دارن، غیر هم نسبت به اینها تکالیف. زوج نسبت به زوجه مکلف به وجوب نفقه است، زوجه نسبت به زوج مکلف به وجوب تمکینه. نسبت به دیگران هم، زوجه مثلا نسبت به غیر مکلف به حرمت نکاهه، یه حق تزویج با غیر نداره. زوج نسبت به غیر مکلف به حرمت نکاه مازاده بر چهار تاست. غیر هم تکالیفی بر اساس زوجیت متوجهش میشه. مثلا غیر حق ندارد از زوجه کسی خواستگاری کنه، بر زوجه کسی عقد نکاح ببنده. یا مثلا غیر حق ندارد بین زوجین فاصله بندازه، در مسیر جداییشون حرکت بکنه، که از گناهانیست که احادیث تکان دهنده پشتشه. به بعضی از وکلا من گفتم اینو، وکیل کار و تخصصش این است که طلاق بگیره، خانم مراجعه کنه بهش، طلاقش رو از شوهرش بگیره، خیلی هم خوشحاله که پرونده‌های موفق زیاد داشته. خب آدم ناحسابی، تو میدونی تو چه مسیری داری تبلیغ میکنی؟ در مسیر جدایی افکندن بین زوج و زوجه به این سادگی نیست بشه انسان از طرف یک زوجه وکیل بشه، اونم با شارلاتانگیری. آخه یک هستش که روش های معقول نه، از شارلاتانی میکنن گاهی اوقات در کار، شکایت های عجیب و غریب علیه شوهر درست میکنن، نفقه ندادی، اجرت المثل باید بدی، شیربه های بچه ها، مهریه مثلا، اینها رو یکی کی. بعد هم دنبال این میگردن که شوهر های فوش هم این وسط بده، فوری اهانت هم که پس کردی، دستی هم بلند کنه، کتک هم که زدی. اونی که قصه اصلا میره تو فازی که اصلا شوهر احساس میکنه اگه طلاق نده بیچاره است، بدبخته، اینقدر پول و اینقدر محکومیت و اینقدر زندان و اینقدر شلاق و خواهش بلدن این کارن دیگه، تمام خلعهای قانونی بلدن و کلای کذایی، از همونا سو استفاده میکنن. قوبت هم پول میگیره، تازه این پول وکالت خیلی استعداد سحت بودن داره، مال حرام بودن داره. کجا بودیم کجا رفتیم؟ بسیار دوستان دقت بفرمایید، بخشی از احکام وضعی برگرفته و منتزع از حکم تکلیفی است، نه اینکه موضوع حکم تکلیفی، بلکه منتزع و برگرفته از حکم تکلیفی است. مثلا شارع مقدس وجوب رو که حکم تکلیفی است جعل کرده بر مرکبی به نام نماز. نماز میشه واجب. رابطه رکوع نسبت به این نماز میشه جزئیت، حکم وضعی انتزاع شد از دل حکم تکلیفی. تو همین نماز شارع مقدس شروطی نهاده است، قیود وجودی نهاده است. اجزا نیستن اما به هر حال چیزهایی هستن که باید توأم با نماز باشن، روی قبله با بدن پاک، لباس پاک. میگه واجب است نماز بخونی با این قیود وجوبی. ذهن از اینها چی به انتزاع میکنه؟ شرطیت. حالا اگر این قیود عدمی باشه، ذهن چی انتزاع میکنه؟ مانعیت. تو همین نماز شارع مقدس فرموده هر کس قهقه بزنه نمازش باطله. انتزاع میشه از این حکم شرعی مانعیت قهقه. کدوم حکم شرعی تکلیفی واجب است نماز بدون قهقه؟ حکم تکلیفی دیگه، واجب است دارم میگه. اون شروط عدمی همه میان منشأ انتزاع حکم وضعی مانعیت میشه. خب یه بحثی مطرحه رفقا اینجا، یه بحثی، آیا این احکام وضعی جعل مستقلی از شارع مقدس دارند یا ندارند؟ یعنی آیا شارع مقدس این احکام رو جعل کرده است یا نه؟ همونطور که احکام تکلیفی از سوی شارع مقدس جعل شده است، احکام وضعی هم از سوی شارع مقدس جعل شده یا نه؟ پاسخ این است که احکام وضعی انتزاعی قسم دوم قطعا مجعول نیستند، انتزاعات عقلی هستند و در واقع اگر هم جعلی در اینها نقش داشته باشه نسبت به منشأ انتزاعشون نقش داره، مثل همون وجوبی که رفته روی نماز با یک سری اجزا و یک سری شروط وجودی و یک سری شروط عدمی، اون وجوبه شده منشأ انتزاع احکام وضعی جزئیت و شرطیت و مانعیت. منشأ انتزاع چرا؟ جعل داره. منشأ انتزاع میتونه جعل داشته باشه، حتی میتونه منشأ انتزاع غیر جعلی هم باشه، مثل صندلی، اینکه جعلی نیستش که. پایه نسبت به کل میشه چی؟ جزء. این جزئیت در حقیقت منتظر از یک منشأ انتزاع تکوینیه. منشأ انتزاع همونطور که میتونه تکوینی باشه میتونه جعلی و اعتباری هم باشه، در مثالهای ما همه اعتباری بود. اما خود جزئیت به ماهیت جزئیه رفقا اصلا قابل جعل شارع مقدس نیست، قابلیت رو نداره که جعل بشه، قابلیت جعل شدن نداره. علت کاملا مشخصه. مثلا فرض بکنید که رکوع، رکوع یا جزء نماز قرار داده شده یا قرار داده نشده. اگه رکوع رو شارع در ضمن نماز قرار داده باشد، جزئیت چه بخواد چه نخواد مولا انتزاع میشه. و اگر رکوع رو جزء نماز قرار نداده باشد، چه بخواد چه نخواد، جزئیت نخواهد بود. من صندلی است که چهارپایه ساختم، من نجارم یه چهارپایه ساختم. خب هر کدوم از این پایه ها من چه بخوام چه نخوام جزء این چهارپایه است. اگه چهارپایه با چهار تا پایه هست، من نجار نمیتونم بگم اون پایه گوشه‌ای میبینی اون جزءش نیست، این کف رو میبینی این جزء چهارپایه ما نیست. اصلا چهارپایه ما بدون پایه است، مگه دست توه؟ این شی با چهار پایه ساخته شد. حالا از اون ور یه تیکه چوبم هست افتاده اون گوشه، بگم اون هم جزء این چهار پایه است، من ساختمش، من تعیین میکنم چی جز نباشه، دست تو نیستش که. اون چوب جزء این چهار پایه محسوب نمیشه. اصلا دست شارع نمیرسه به احکام انتزاعی، نه به اینکه ضعفی در شارع باشه، نه اصلا اینها بستری برای جعل ندارد. استاد
خیلی سلات مثلا بلن اون نحوه و شکل بوده تشکیلش به دست شارع یه من سلات اینطوری تشکیل میده، یه اون چوب هم جز این سلات دست شارع،
چهار پایه هم دست نجارشون تو سه پایه بسازم، تو پنج پایه بسازم. همونطور که نماز دست شارع مقدسه، چهارپایه هم دست اوست. اگر شما چهارپایه تو با چهار پایه ساختی، نمیتونی یه پایهشو کم کنی بگی جز نیست، مگه تکوینن این کاری انجام بده. و اگر هم فرض بگیرید که پایه پنجم میخواستی نصب بکنی نکردی، تا وقتی نصب نکردی جزئیتی محقق، این تمام اختیارات نجار نسبت به منشأ انتزاع. اینجا همینه، تمام اختیارات شارع نسبت به منشأ انتزاع که حکم تکلیفی است، نسبت به اون فقط، نسبت به عناوین جزئیت و شرطیت و فلان حرف، اصلا ممکنه خود اون مولا التفات نداشته باشه تا بخواد اینها رو جعل بکنه یا حتی اجازه بده. ذهن خودش کار خودش انجام میده. خب و اما الاحکام الوضعیت و فهیه علی نحوین، احکام تکلیفی بر دو نحوه. الاولو ما، یعنی احکام وضعی که کان واقعا موضوعا للحکم تکلیفی، قرار میگیره موضوع برای احکام تکلیفی، مثل زوجیتی که واقع شده موضوع برای وجوب انفاق نفقه، البته بر زوج دیگه، از زوجه وجوب تمکین میاد، و همچنین ملکیت کل ملکیت الواقعت موضوعا لحرمت تصرف الغیر فی المال بدون اذن المالک، موضوع قرار گرفته برای حرمت تصرف غیر در مال بدون اذن مالک، در ملک بدون اذن مالک. تعبیر مال با ملک فرق میکنه، اینجا مقصود از مال همون ملک. از ثانی یعنی نحو ثانی، از نحو ثانی ما، اون احکام وضعی که منتزع از حکم تکلیفی است، برگرفته از حکم تکلیفی است. گفت آقا فرق این دوتا رو میدونید چیه؟ اگر موضوع حکم تکلیفه باشه مقدمه بر حکم تکلیفی است، و اگر منتزع از حکم تکلیفی باشه مؤخر از حکم تکلیفی است. موضوع حکم نقش سبب حکم داره و سبب و مقدم علی مسببه، اما در مسئله انتزاع قضیه برعکس، منشأ انتزاع نقش سبب رو ایفا میکنه نسبت به امر منتزع. اینجا منشأ انتزاع حکم تکلیفی است، پس مقدمه. که جزئیت صورت للواجب المنتزعت ان الامر بالمرکب منها، مثل جزئیت سوره برای واجبی که این جزئیت، صفت جزئیت منتزع، برگرفته است از امر به مرکب از سوره. یه عبادتی با ده بخش تشریع میکنه، نسبت به تک تک این بخش ها عقل چه مولا بخواد چه نخواد جزئیت رو انتزاع میکنه، میگه کل واحد من هذه العشره جزء للصلا. و همچنین که شرطیت زوال، زوال سایه خورشید وقت ظهر میگن زوال شمس، للوجوب المجعول لصلات ظهر، برای وجوبی که جعل شده واسه نماز ظهر، المنتزعه با صفت چی میشه؟ شرطیت. شرطیت زوال برای وجوبی که جعل شده نسبت به نماز ظهر، این شرطیت برگرفته است از جعل وجوب مشروط به زوال برای نماز ظهر. شخص عبارات دیگه، ابهام که نداره که. و شایسته نیست شک در این که قسم دوم انتزاعی ها لیس مجعولا للمولا بالاستقلال، مجعول استقلالی مولا نیستند، و انما هو منتزع عن جعل الحکم تکلیفی، برگرفته از مجعولات بالاستقلال مولا هستند، خود بالاستقلال جعل ندارند. لانه شنچنین است مع جعل الامر بالمرکب من السوره، بگه سله امر میکنه به چی؟ به عبادتی که این عبادت مرکب از سوره و نه جزء دیگه است، مثلا من از سورت و غیرها نه جزء دیگه، مع جعل الامر یکفی، اون مع متعلق به این یکفی است، کافی است همین امر تکلیفی مجعول بالاستقلال مولا در چی یکفی؟ فی متعلق به یکفی، در انتزاع عنوان جزئیت برای واجب از سوره. جزئیت برای واجب از سوره یعنی چی؟ یعنی میگیم از سورتو جزء للواجب، جزئیت للواجب یعنی این که به سوره بگی چی؟ بگی از سورتو جزء للواجب. عنوان جزئیت برای واجب، جزء الواجب بودن به تعبیر دیگه انتزاع میشه. و بدون این چی رفقا؟ امر تکلیفی. بدون این امر تکلیفی ممکن نیست اینکه جزئیت محقق بشود برای واجب به مجرد انشاء جزئیت و جعل مستقل این جزئیت. اگه واقعا شارع مقدس امر به صلاتی کرده است که مرکب است از سوره و غیر سوره، جزئیت چه بخواد چه نخواد هست، و اگه همچین امری نکرده سوره جزء الواجب به حساب نخواهد آمد، چه بخواد چه نخواد، دست اصلا جعلش نمیرسه. و جعلها عطف تفسیری بر انشائه هاست، به مجرد انشائه ها و جعلها مستقلن هم به هر دو میخوره، انشاء و جعل با هم. و به کلمت اخرى، بقیهش مال فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.